پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در هند گفته است که میهق خواهد افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود. صدر اعظم هند اطمینان داده که کشورش آماده هر گونه کمک به افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. در نتیجه لغزش کوه در ولایت بدخشان ده ها تن کشته شدند. پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات گزارش خواهیم داد. رقم تلفات زلزله نیپال به بیش از 4300 تن رسید. پیش از تفصیل خبرهای منطقه و جهان فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
مقامات ولایت بدخشان میگویند در اثر لغزش کوه در منطقه قریه جرم بالای ولسوالی خواهان این ولایت شب گذشته 52 تن جان باختند. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که حدود نصف خاک این ولایت تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. وزارت داخله میگوید در انفجار ماین مغناطیسی در سرک دارالامان کابل بر یک موتر دولتی امروز 2 تن زخمی شدند. تفصیل اخبار. مقامات ولایت بدخشان میگویند در اثر لغزش کوه در منطقه قریه جرم بالای ولسوالی خواهان این ولایت شب گذشته 52 تن جان باختند. سعید عبدالله همایون دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنان، کودکان و کهنسالان شامل قربانیان این رویداد میباشند.
این حوادثه رانش زمین این شب اتفاق افتیده در قریه جرم بالای ولسوالی خواهان. تعداد 52 نفر قربانی حادثه شدند.
آقای دهقان همچنان از حکومت خواست که هر چیز زودتر از طریق هوا برای آسیب دیده های ولایت بدخشان کمک برساند. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که حدود نصف خاک این ولایت تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایت قندوز امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح خود را در عقب دروازه های شهر قندوز رسانیدند.
حدود 95% ولسوالی در سرسی دست طالباست، 90% ولسوالی چهاردره دست طالباست، 5 کیلومتری مخر ولایت طالبا قرار داره، ولسوالی حضرت امام صاحب 75% دست طالباست.
این در حال است که دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور در تمام نقاط قندوز بوده و هیچ نگرانی در این ولایت وجود ندارد. وزارت داخل افغانستان میگوید در انفجار ماین مغناطیسی در سرک دارالامان کابل بر یک موتر دولتی امروز 2 تن زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی در مورد هویت افراد زخمی شده معلومات نداد، اما گفت که در این رویداد به کس دیگر آسیب نرسیده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن از مخالفین مسلح دولت را در ولایت پکتیا و ولوگر بازداشت کرده است. در اعلام این ریاست آمده است که این افراد در ولایات پکتیا و پکتیکا و ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر مصروف فعالیت‌های تخریبی بودند. منبع می‌افزاید که افراد بازداشت شده قصد داشتند تا با ماین‌گذاری در مسیر شاهراه کابل گردیز نیروهای امنیتی را هدف قرار دهند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه می‌شنوید.
ادامه خبرها. رقم تلفات زلزله نیپال به بیش از 4300 تن رسیده است. مقام های امروز گفتند که 8000 نفر در این زلزله زخم برداشتند. روند رسیدن کمک های بین المللی به نیپال آغاز شده است. در کتمندو پایتخت نیپال و دیگر مناطق هزاران نفر در پیاده روها، سرک ها، پارک ها و بسیاری در خیمه ها به سر می برند. هند و چین شامل نخستین کشورهایی می شوند که در تلاش های بین المللی برای کمک به نیپال سهم می گیرند. ایالات متحده آمریکا دیروز 9 میلیون دلار کمک اضافی را به نیپال اعلان کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که دو فرمان تیاره C-17 ترانسپورتی قوای هوایی آمریکا عامل پرسنل جستجو و نجات و وسایل به سوی نیپال پرواز کردن. زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر به روز شنبه نیپال و بخش‌های دوردست چین و هند را تکان داد. جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید مذاکره کننده های هسته ای ایران رو یک سلسله توافقات دست یافتند که با نهایی شدن آن جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران مطمئن خواهد شد. و امروز تی سخنرانیش در کنفرانس بررسی 5 سال از پیمان جلوگیری گسترش سلاح‌های اتمی گفت:
The United States and our P5 plus 1 partners.
او میگوید ایالات متحده و شرکای 5 جمع 1 ما در مورد ایران رو یک سلسله توافقات دست یافتیم که اگر نهایی و به اجرا گذاشته شوند تمام راه‌های ایران به رسیدن به تولید سلاح اتمی را مسدود می‌سازد و در این حال جامعه جهانی را مطمئن خواهد ساخت که برنامه هسته‌ای ایران سلامیز است.
To know that Iran's nuclear program.
این در حال است که جان کری دیروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک ملاقات کرد. یک مقام وزارت خارجه امریکا گفت که دو طرف در مورد مذاکرات هسته‌ای بحث کرده و ملاقاتشان را سودمند خواندند. پلیس بوسنیا میگوید یک مرد مسلح با سردادن شعارهای الله اکبر به یک ماموریت پلیس در شهر شرقی زورنیک حمله کرد که در نتیجه یک افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس میگوید حمله آور نیز در تیراندازی پلیس کشته شده است. به گفته سخنگوی پلیس حمله آور صبح امروز داخل ماموریت پلیس شده و به تیراندازی پرداخته است. یک مقام ارشد شهر زورنیک گفته است با آن که حمله آور تنها بود اما به نظر می رسد که از سوی کس دیگر تشویق به این حمله شده است. این حمله از سوی امام مسجد این شهر محکوم شده است. در شهر بالتیمور ایالات متحده آمریکا وضعیت اضطراری اعلان شده است. هزارها تن از افسران پلیس و نیروهای گارد ملی آمریکا امروز به شهر بالتیمور واقع در ایالت شرقی آمریکا زمانی اعزام شدند که شمار از آشوبگران علیه مرگ یک جوان سیاه‌پوست که در بازداشت پلیس زخمی شده بود دست به خشونت زدند. لری هوگان والی ایالت مریلند به گارد ملی بالتیمور دستور آماده باش داد و وضعیت اضطراری را در این شهر اعلان کرد. و دیشب در مورد گفت:
This evening, as a result of the serious...
او میگوید شام امروز در نتیجه خشونت و غارتی که منجر به تخریب ملکیت ها شده و مریلندی های بیگناه را در معرض خطر قرار داده است. من وضعیت اضطراری را بنابر درخواست شاروالی بالتیمور اعلان میکنم. بر اساس گزارش ها فریدی گری که 25 سال داشت در جریان بازداشت پلیس زخمی و پس از سپری کردن یک هفته در کما در 19 اپریل در شفاخانه جان داد. پس از مراسم جنازه فریدی گری برخی از آشوبگران ده ها مغازه را غارت کرده و چندین ساختمان را در نقاط مختلف این شهر به آتش کشیدند. در درگیری ها میان پلیس و آشوبگران 15 پلیس زخمی و 25 نفر دیگر دستگیر شدند. پایان سرویس خبری.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رئیس جمهور غنی می خواهد افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود. هند آماده هر گونه کمک با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. این را صدر اعظم هند گفت. انتظار آگاهان اقتصاد از سفر رئیس جمهور غنی به هند چیست؟
قرارداد اقتصادی بعد این داشت برای همکاری استراتژیک در زمینه ترانزیت کالا.
لغزش کوه در ولایت بدخشان ده ها قربانی گرفت. در نیمه دومین ساعت دو برنامه داریم. ورزش و آشیانه با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. صدر اعظم هند در دیدار با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که کشورش آماده هر گونه کمک به افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. نرندرا مودی همچنان پشتیبانی هند را از پروسه صلح به رهبری افغانها اعلام کرد. رئیس جمهور غنی امروز با نرندرا مودی دیدار کرد. آقای غنی گفت که می خواهد افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود. فریبا وایدی خبرنگار ما که برای پوشش خبری دیدار رئیس جمهور غنی از هند به دهلی نو رفته همین حالا روی خط تلفن با ماست. فریبا جان سلام به برنامه خوش آمدی. صدر اعظم هند گفت که چگونه افغانستان را در بخش مبارزه با تروریسم کمک میکنند؟
بله سلام مجدد با شما و شنونده ها. نرندر مودی صدر اعظم هند قبل در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی در محل صدارت هند گفت که منطقه تروریسم رنگ میبره و باید با این پیدا مبارزه مشترک و جدی صورت بگیره. آقای مودی گفت که هند آماده است علاوه کمک در بخش مبارزه با تروریسم با افغانستان یکجا انجام بدن. بله قنادی.
نرندرا مودی همچنان پشتیبانی کشورش را از پروسه صلح به رهبری افغانها اعلام کرد. چیز جزئیات بیشتر؟
بله نرندرا مودی گفت که از دیدگاه رئیس جمهور غنی در خصوص گفتگوهای صلح حمایت میکنه و همچنان گفت که از مشخصا از پروسه صلح افغانستان نیز حمایت میکنه و پروسه صلح که به رهبری خود افغانها باشه و دستاوردهایی که افغانها در چندین سال به دست آوردن در این پروسه او حفظ کنه و از دست نره.
رئیس جمهور غنی گفته که میخواهد افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود. آقای غنی در این مورد بیشتر صحبت کرد، حرف زد؟
بله رئیس جمهور غنی گفت که اتفاقا گفت که صلح با افغانستان سیاسی مطلوب بود، ما هم خواهان صلح هستیم و باز امیر گپ خطا کار کرد که تا صلح و ثبات در افغانستان به نفع صلح و ثبات در منطقه است. آقای غنی گفت که ما می خواهیم که افغانستان به قبرستان توریسم مبدل شود و از هند و از در مجموعه کشورهای منطقه خواست که افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم همکاری کنند، چون گفت مبارزه با تروریسم یک پدیده مشترک است و به مبارزه مشترک نیاز دارد و دیگه ای گفت که تروریسم به خوب و بد تقسیم نمیشه و یک تهدید مشترک به هم هستند. بله
تشکر از شما. به محض گرفتن دیگر معلومات مهم درباره دیدار رئیس جمهور غنی با مقامهای هندی از طریق خودت حتما شنونده را در جریان خواهیم گذاشت. فریبا وایدی خبرنگار ما بود که برای پوشش خبری دیدار رئیس جمهور غنی از هند به دهلی نو رفته. صدر اعظم هند همچنان روی تعهد کشورش در بخش ارتقای ظرفیت نیروهای افغان امروز تاکید کرد و همچنان از آمادگی های کشورش در بخش دیگر ملکی سخن گفت. همین حالا زرغونه منگل همکارم در استدیوست و در این مورد گزارش میدهد.
بله جکور جان، زمینه‌ای که رهبرای هند و افغانستان روی تلاش‌های ضد تروریسم تاکید کردند، آقای غنی گفت که ما مصمم هستیم ما حول همکاری‌های منطقه‌ای را تغییر بدیم. سایه تروریسم اطفال، جوانان و زنای افغان تعقیب می‌کنه و با این پدیده باید مقابله شود. صدر اعظم هند نارندرا مودی روی حمایت کشورش از تقویت نیروهای افغان تاکید کرد و گفت که ما در پروسه ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان سهیم خود بودیم. مودی افزود اطفال و جوانای افغان مورد تمرکز قرار خواد داشتن و هند کمک هایی را به لیسی حبیبیه و شفاخانه اندرا گاندی در کابل خواد کرد. مودی همچنان قسمه که پیشتر همکار ما از هند گفت از پروسه صلح بر رهبری افغان ها حمایت کرد و گفت که مشارکت بین افغان ها و هند با وجود موانع سیاسی و جغرافیایی افزایش میافه. مودی در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان گفت که ما مصمم بودن مردم افغانستان بر صلح و رفاه کشورشان تحسین میکنیم. قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی قبل از این در مورد ای که چرا بعد از سفرهایش به عربستان، پاکستان، ایران و امریکا به هند میره در یک مصاحبه با یک تلویزیون هند گفت که دیر آید درست آید.
If the visit has been delayed, it was not because of lack of willingness.
وی میگوید اگر این دیدار ناوقت شده است به معنای کمبود علاقمندی نیست. ما میگوییم دیر آید درست آید. آنچه دیر می آید کاملا کامل و بی‌نقص می باشد. در حالی که صدر اعظم مودی در دیدار امروزش با رئیس جمهور غنی حمایت خود از تلاش‌های صلح افغانستان ابراز داشت، کارشناسای هندی میگن در پروسه صلح افغانستان جای بر دخالت هند وجود ندارد. راجشوری کرشنا مورتی، محقق بخش افغانستان مرکز مطالعات جنگ و صلح در دیلی جدید، گفته
Negotiation, it's not India's place. It's between Afghanistan and it's between the Taliban.
وی میگوید در مذاکرات جای برای هند موجود نیست. این حکومت افغانستان است که با طالبان مذاکره میکند. اگر حکومت افغانستان خواهان صلح با طالبان است، به نظر من مداخله هر کشور دیگر میتواند موضوع را پیچیده بسازد. ولی اگر حکومت افغانستان میخواهد پاکستان را در این مسئله شریک بسازد، این کار حکومت افغانستان است که برای هند در آن جای نیست و به نظر من دخالت هند در این مسئله یک موضوع بی هدف خواهد بود. در رابطه با نقش پاکستان در موضوع صلح افغانستان، رئیس جمهور غنی قبلا در مصاحبه خود با می تلویزیون هندی گفته بود که نخست موضوع پناهگاه برای طالبا باید حل شود. آقای غنی خواهان اقدام در این زمینه است، نه الفاظ.
Sanctuary must be denied. All I'm bringing to you or indicate.
وی میگوید به پناهگاه ها باید نه گفته شود. آنچه به شما میگویم این است که صلح میان دولت ها و همکاری ها میان آنها قابل مقیاس است. این الفاظ نه بلکه اعمالند که اندازه می شوند.
It is deeds.
بله، ژاک ورژانی هم در حال است که دیدارهای رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش با مقامات ارشد هندی همچنان ادامه داره که در جریان برنامه های بعدی حتما بیشتر در مورد به شما میگیم.
تشکر از شما همکارم زرگونه منگل بود که در باره جزئیات دیدار رئیس جمهور غنی از هند و صحبت های مقام های هند در ارتباط به افغانستان می گفت. رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار سه روزه از هند است. هند با افغانستان چی کمک کرده می تواند؟ سوالی است که در صفحه فیسبوک رادیو آزادی مطرح کرده این. تا لحظات دیگر تبصره های شما را در این مورد خواهیم خواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:17 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را می شنوید. تا لحظات دیگر به دیگر مسائل مربوط به مسافرت رئیس جمهور غنی به هند و تبصره های مقام های هندی در این مورد خواهیم پرداخت. اما حالا می رویم به ولایت بدخشان، جایی که در نتیجه لغزش کوه ده ها تن کشته شدند. حسام الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی خان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 50 تن دیشب جان دادند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از محل روی خط تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، این حادثه دقیقا در کدام قریه ولسوالی خواهان اتفاق افتاد؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. بر اساس گفته های مولوی حسام الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان بدخشان، شب گذشته در منطقه قریه جرم بالای ولسوالی نامبرده از اثر لغزش کوه 52 تن به شمول اطفال، زنان و مردان کشته شدند و همچنان بیش از 100 فامیل از منازلشان بجا گریدند. نامبرده گفت که تاکنون به این منطقه این نجات و کمک های اولیه نرسیده است. و از سوی دیگر سید گناه دهخان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان در رادیو آزادی گفت که در این منطقه لغزش کوه رخ داده است و گفت که رای مواصلاتی مسئولی خواهان محدود می باشد و آنها می توانند که از طریق زمین به او منطقه مواصلت میوردن، ولی گفت که این قضیه را با مسئولان مرکزی شریک ساختن تا لیکوپتر به این ولایت بیان تا تیم نجات و کمک های اولیه را به ولسوالی خواهان انتقال بدهند.
بله آقای آریان، مشخص شده که در بین قربانیان این حادثه چه تعداد کودک و زن شاملن؟
رئیس مبارزه حوادث رئیس مبارزه با حوادث تری بدخشان گفت که تا اکنون گفت تیم بوج نرسیده ولی یا ضرور است که بوج تیم بروند تا سروی خود آغاز کنند تیم نجات ارقام دقیق معلوم کنند که چه تعداد اطفال و چه تعداد زنان دلیل حادثه جان خود از دست دادند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره جان دادن دهاتن در ولایت بدخشان گزارش میداد. این افراد در نتیجه لغزش کوه در ولسوالی خواهان بدخشان دیشب جان دادند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. برگردیم به موضوعی که در آغاز برنامه در مورد صحبت کردیم. سفر رئیس جمهور غنی به هند. آقای غنی سرگرم دیدار سه روزه از هند است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان مسافرت رئیس جمهور غنی به هند را از لحاظ اقتصادی بسیار مفید و با اهمیت می داند. شماری از کارشناسان اقتصادی هم نقش هند را در بازسازی زیربناهای افغانستان مهم توصیف می کنند. گزارش حمیرا الکوزی را در این مورد بشنوید.
بر علاوه این که سفر رئیس جمهور غنی به هند از نظر سیاسی مهم خوانده می شود، مقامات و تجار افغان به دست آوردهای اقتصادی این سفر نیز چشم دوختند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند که رئیس جمهور غنی در کنار مسائل دیگر روی موضوعات اقتصادی و تجارتی با مقامات هندی گفتگو خواهد کرد. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر در مورد تفاهم نامه جانبه میان افغانستان، ایران و هند نیز صحبت خواهد شد.
بدون شک در این سفر مسائل اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد. تفاهمنامه سه جانبه میان هند، افغانستان و ایران حتما بحث میشه و همچنان هند به اولین یا دومین کشور است که ما بیشترین کالاهای خود را صادر میکنیم. کاریهای تجارتی و ترانزیتی که از مجرای چابهار میان افغانستان، ایران و هند صورت میگیره و همچنان هند به افغانستان از راه چابهار وصل میشه، نه تنها بر افغانستان، در منطقه بسیار مهم است. رئیس جمهور روی مسائل مقامات
آلی رو دهند. رئیس جمهور غنی در یک سفر سه روزه با هیئت امراهش روز دوشنبه به هند رفت. در این سفر در کنار مقامات دیگر، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان نیز محمد اشرف غنی را همراهی می کند و قرار است که آقای رسا در رابطه با مسائل مختلف تجارتی و اقتصادی با مقامات هندی صحبت کند. هند از کشورهای بزرگ کمک کننده افغانستان است و توقع می رود تا این کشور در آینده نیز در بخش های سرمایه گذاری، بازسازی و تجارتی با این کشور همکاری کند. گفته می شود که همکنون از افغانستان 27 قلم اموال تجارتی به هند صادر می شود و آن کشور از 5 قلم آن محصول اخذ نمی کند. هند امتیاز استخراج معدن آهن حاجیگک را در ولایت بامیان نیز به دست آورده است. هند از جمله کشورهای حمایت کننده افغانستان جهت کسب عضویت در سازمان کشورهای آسیای جنوبی یا سارک نیز است. کابل در سال 2005 میلادی عضویت این سازمان را به دست آورد. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند که هند در بازسازی پروژه‌های زیربنای افغانستان نقش مهم داشته و بعد از آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده با این کشور است. سیف الدین سیحون، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سفر رئیس جمهور غنی به دهلی جدید باید موضوعات به گونه مشخص مطرح شود.
از هند بخواهد که کماکان به عنوان سرمایه‌گذار در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند و از همه مهمتره که قرارداد اقتصادی بعد این روش برای همکاری استراتژیک در زمینه ترانزیت کالا و از طرف دیگر معرفی امکانات و فرصت‌های افغانستان در زمینه سرمایه‌گذاری از طریق معرفی منابع طبیعی افغانستان که بازار هند پروسس او را یا تولید او را میتواند تجارتی بسازد.
کارشناسان میگویند که حکومت افغانستان فرصت‌های خوب تحکیم روابط تجارتی با هند و دیگر کشورهای همسایه را دارد. به باور آنان اگر حکومت افغانستان از این فرصت‌ها خوب استفاده کرده بتواند و به مسائل سرمایه‌گذاری تجارتی و ترانزیتی اولویت بدهد، به زودی به یکی از کشورهای نیرومند اقتصادی منطقه مبدل خواهد شد.
همایرا الکوزی گزارش میداد. شنیدید که وزارت تجارت و صنایع افغانستان مسافرت رئیس جمهور غنی به هند را از لحاظ اقتصادی بسیار مفید و با اهمیت میخواند. هند با افغانستان چی کمک کرده میتواند؟ سوال است که در صفحه فیسبوک رادیو آزادی مطرح کرده ایم. همکارم آرش همایون با تبصره های شما در استودیو بشنیم که کاربرای فیسبوک در پاسخ به این سوال رادیو آزادی چی نوشتن.
تشکر احمدی سب. شنوندگان رادیو آزادی که از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک با ما در تماس هستند، در مورد مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند و این وی که هند چه کمک به افغانستان کرده میتواند ابراز نظر کردند. از جمله صدها نظریه که نوشته شده، اگر تعدادشان را جمع بندی کنیم، در چند بخش مشخص شده میتواند که کمک های نظامی هند به افغانستان در محور این نظریات قرار دارد. ناصر پیمان، شیرالله ساحل، رحمان بشیر احمد سروری نوشتند هند میتواند قوای هوایی افغانستان را مساعدت و تجهیز کند. نادر افغان مقامات هندی را مخاطب قرار داده نوشته است ما ننان میخواهیم مگر بر ضد دشمنان خود سلاح میخواهیم. محمود احمدی نیز بر مساعدت های نظامی هند برای افغانستان تاکید کرده است. فضل الله اندرابی خواستار کمک اسلحه ثقیل از هندوستان به افغانستان شده است. اما محمد رامز، یک شنونده دیگر رادیو آزادی، از نزدیکی روابط افغانستان با هند ابراز نگرانی کرده، نوشته که شاید این نزدیکی خشم پاکستان را برانگیزد و چند حمله کننده انتحاری دیگر هم وارد خاک افغانستان شود. اما یک شنونده دیگر به نام بهنام محمد انیف نوشته است هند اگر کمک هم نکند خیانت هم نخواهد کرد. حامد صادق با تاکید بر مساعدت های اقتصادی هند به افغانستان نوشته است همان بهتر است که هند به افغانستان کمک اقتصادی کند. احمد طارق، نائب انصاری، میر ادریس حسینی، محمد وحید عمری و ده‌ها تن دیگر هم از کمک‌های فرهنگی هند به افغانستان در زمینه سینما و تلویزیون یاد کردند که از همه شنونده‌ها و علاقمندان رادیو آزادی که نظریاتشان را به رادیو آزادی از طریق صفحه فیسبوک فرستادن ابراز تشکر می‌کنیم.
بله، از شما هم تشکر. همکارم آرش همایون بود که تبصره های شماری از کاربران فیسبوک را در مورد دیدار رئیس جمهور غنی از هند به خانش گرفت. اگر شما هم نظر و پیامی در این مورد دارید، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم و این شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-4620 به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را حتما می خوانیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و روی همین موجا از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. وزارت دفاع ملی افغانستان و مقامات محلی قندوز درباره وضعیت امنیتی این ولایت معلومات زد و نقیز ارائه می کنند. رئیس شورای ولایتی قندوز روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلط در 5 کیلومتری مقر این ولایت رسیدند. در این مورد گزارش سحر لیوال را بشنوید.
رسیدن طالبان مسلح و پشت دروازه های شهر قندوز سبب نگرانی های جدی مقام های محلی این ولایت شده است. رئیس شورای ولایتی قندوز می گوید طالبان مسلح در 5 کیلومتری این شهر قرار دارند. محمد یوسف ایوبی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت 65% خاک ولایت قندوز تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. وی گفت درگیری در حال حاضر در چندین ولسوالی این ولایت جریان دارد.
در حدود 95% اولسپاری در سیاسی دست طالب هست. یک مثلا 90% اولسپاری چهاردار دست طالب هست. ورست زد در مقصر مرکزی در 5 کلومتری در مقصر ولایت طالب ها قرار داره. اولسپاری حضرت امام صاحب 75% دست طالب هست.
منطقه گردپه روز قبل پس از یک درگیری شدید به تصرف مخالفان مصالح دولت درآمد، اما گفته می شود که تاکنون اقدامی برای بازپسگیری این منطقه صورت نگرفته است. نامنی ها در دو ماه اخیر در بدخشان، تخار، قندوز، فرا و بادغیس در حال شدت یافته که ولایت شمال در چند سال گذشته از مناطق نسبتاً با امن افغانستان بوده است. ولی قندوز دلیل افزایش نامنی ها در این ولایت را تغییر در استراتژی مخالفان مصالح خوانده می گوید. مخالفان تلاش دارند تا نامنی ها را از جنوب به شمال کشور انتقال دهند. اما رئیس شورای ولایتی قندوز بی توجهی حکومت و مسئولین محلی را از دلایل اساسی افزایش نامنی ها در این ولایت می خوانند. قبل از این باشنده های این ولایت موجودیت افراد و گروه های مصالح غیر مسئول، حضور مخالفان مصالح و گروه های اختطافچی را عامل اصلی افزایش میزان تهدیدات امنیتی در ولایت قندوز عنوان کردند.
سحر لیوال گزارش میداد رسیدیم به نیمه این برنامه 3:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
صدر اعظم در دیدار با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که کشورش آماده هر گونه کمک با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. مقامات ولایت بدخشان میگویند در اثر لغزش زمین در قریه جرمبالای ولسوالی خواهان این ولایت شب گذشته 52 نفر جان باختند. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند حدود نصف خاک این ولایت تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید در انفجار ماینه مغناطیسی در سرک دارلمان کابل بر یک موتر دولتی امروز 2 تن زخمی شدند. رقم تلفات زلزله نیپال به بیش از 4300 تن رسیده است. جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید مذاکره کننده های هسته ای ایران روی یک سلسله توافقات دست یافتند که با نهایی شدن آن جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران مطمئن خواهد شد. پلیس بوسنیا میگوید یک مرد مسلح با سردادن شعارهای الله اکبر به یک ماموریت پلیس در شهر شرقی زورنیک حمله کرد که در نتیجه یک افسر پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. یکی از کارمندان محلی سازمان ملل متحد از سوی افراد مسلح در شهر شرقی عراق ربوده شده است. و بنابر غارت و خشونت در شهر بالتیمور ایالات متحده آمریکا وضعیت اضطراری اعلان شده است.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. حالا همکارم نگین جهان آرا با خبرهای اقتصادی با شماست.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند با توجه به روابط گذشته با هند، سفر رئیس جمهور به این کشور از لحاظ اقتصادی بسیار مفید و با اهمیت است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در این سفر خود در کنار دیگر مسائل روی موضوعات مهم اقتصادی و تجارتی با مقامات هند گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در یک سفر 3 روزه با هیئت همراهش روز دوشنبه به هند سفر کرد. در این سفر در کنار مقامات دیگر همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان نیز محمد اشرف غنی را همراهی می‌کند. در این حال کارشناسان اقتصادی می‌گویند که هند در بازسازی پروژه‌های زیربنایی افغانستان نقش مهم داشته و بعد از آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده با این کشور است. و مسئولین باغداری در زون شمال شرق افغانستان میگویند که با غرس درخت‌های پسته در 4 ولایت شمالی کشور جلو واردات پسته در کشور را خواهند گرفت. محمد غلام ملاخیل رئیس اداره باغداری و مالداری در زون شمال شرق افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که آنها در جریان سال جاری در ولایات بدخشان، بغلان، تخار و قندوز در 2 جریب زمین درخت‌های پسته را غرس کرده اند. آقای ملاخیل افزود از این درختان تا 2 سال آینده حاصل به دست خواهد آمد. وی همچنان گفت که در مقایسه با سال گذشته امسال حاصلات پسته در ولایت شمال شرق افغانستان افزایش یافته است. به گفته آقای ملاخیل اگر کار آنان نتیجه خوب در قبال داشت، برنامه غرس درخت‌های پسته را به دیگر ولایات کشور نیز گسترش خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. تصاویر قربانیان جنگ امروز در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه به مناسبت 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین برگزار شد. در این مورد گزارش آرزو غیاسی را بشنوید.
هرچند 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین امسال در مراسم رسمی تجلیل نشد، اما از این روز از سوی نهاد معروف به وارثین شهدا با راه اندازی نمایشگاه تصاویر قربانیان جنگ بزرگ داشت گردید. اعضای این نهاد میگویند که حکومت روز پیروزی مجاهدین را فراموش کرده، اما آنان با راه اندازی این نمایشگاه یاد شهدا و افتخار پیروزی مجاهدین را زنده نگه می‌دارند. محمد آصف ژکفر رئیس این نهاد روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که دولت، جامعه مدنی و نهادهای فرهنگی افغانستان باید از 8 ثور در کشور به گونه وسیع تجلیل به عمل آورند.
نباید جهاد و کارنامه های و حماسه های شهدا و مجاهدین به فراموشی سپرده شود و رسالت دینی و فرهنگی ما، ملی ما حکم کند که خاطره ها، حماسه های جهاد را همیشه در اذهان زنده نگه داریم.
23 سال قبل از امروز حکومت دکتر نجیب الله که حمایت شوروی سابق را با خود داشت با سقوط مواجه شد و در سال 1371 هجری خورشیدی حکومت مجاهدین به میان آمد. به اساس گزارش ها پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله شهر کابل میان چند گروه به میدان جنگ مبدل شد که سبب کشته و زخمی شدن هزاران تن گردید. 8 ثور در سراسر افغانستان رخصتی عمومی است و از این روز در اوایل حکومت پیشین تجلیل می شد، اما پس از حمله طالبان مسلح در سال 2008 میلادی بر مراسم تجلیل این روز، تجلیل از این روز صرف در ارگ ریاست جمهوری صورت می گرفت. در این نمایشگاه شماری از مردم که در میان تصاویر نصب شده عکس های اقاربشان را جستجو می کردن نیز تاکید داشتند که به این روز باید به دیده افتخار نگریسته و به حیث ثمره جهاد از آن یادآوری شود. عبدالله می گوید که به ده ها هزار جوان در راه دفاع از کشور قربانی شدند، اما از قربانی آنان حکومت قدردانی نکرده است.
ما امروز آمدیم که از این صحنه می گذشتیم، دیدیم که شهید همه شهید راز در جمله شهید سلیمانشاه علیار که از مکه کازادی میشه این عضویت جنبش های اسلامی را داشت و در اثر رژیم وقتی که بود تیره بردن در پلچرخی همونجا شهید کردن. مرد قهرمان بود، مردی بود که واقعا به خاطر دین و آیین و آزادی کشور خود رزمی.
شماری از کارشناسان با آنکه شکست رژیم کمونیستی و متحدین شوروی سابق را یکی از دستاوردهای بزرگ مجاهدین می‌دانند، اما می‌گویند که 8 ثور و جنگ‌های تنظیمی مجاهدین باعث شد تا افغانستان در قطار کشورهای عقب مانده قرار گیرد. آنان همچنان می‌گویند که عدم حضور و دلچسبی مردم به 7 و 8 ثور به این معنی است که آنان از این دو روز خاطره خوش ندارند.
آرزو غیاسی گزارش میداد. این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا ورزش و به تعقیب آن آشیانه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کند که از صحت کامل برخوردار باشید. در این برنامه قسم معمول اولا مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته را خواهید شنید. با امتداد آن گزارش داریم در مورد این که افغانستان به علت نداشتن امنیت خوب از میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 بازمانده است. نخست خبرهای ورزشی.
دوره دوم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در شهر کوالالامپور مالزیا صورت گرفت. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم افغانستان در گروه پنجم قرار گرفته است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید در این گروه افغانستان با تیم‌های سنگاپور، کامبوجیا، سوریه و ژاپن بر رقابت خواهد پرداخت. در این میان تیم افغانستان میزبان تیم‌های گروه خود خواهد بود و در اولین بازی تیم افغانستان با تیم سوریه به میدان خواهد رفت. در همین حال نظر به گزارش فدراسیون جهانی فوتبال، افغانستان مقام 135 را در جهان و 17 را در میان کشورهای آسیایی کسب کرده است. قرار است مسابقات بوکسینگ اوناس تا 2 هفته دیگر میان 5 زون کابل برگزار شود. داد محمد پاینده اختری رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات تشکیل تیم ملی اوناس بوکسینگ کشور است. با گفته او از میان تمام ورزشکاران که از سراسر کشور اشتراک می کنند 20 ورزشکار به تیم ملی انتخاب می شود. آقای اختری گفت برای مقام های اول، دوم و سوم جوایز و مدال ها نیز در نظر گرفته شده است. و به سلسله مسابقات کرکت چلنج کپ در ولایت قندوز، تیم ولایت بغلان توانست تیم بدخشان را شکست بدهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت ابتدا تیم بدخشان در 34 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 139 دوش را به دست آورد و 140 دوش را به تیم ولایت بغلان هدف تعیین کند. سپس تیم بغلان به میدان رفته در 30 آور با از دست دادن 7 بازیکن توانست تیم بدخشان را شکست بدهد. با گفته ی آقای هوتک این مسابقات در سوی کرکت بورد افغانستان به هدف رشد ورزش کرکت در سطح ولایات کشور برگزار شده است.
شما شنونده برنامه ورزشی از رادیو آزادی هستید. افغانستان به علت نداشتن امنیت خوب از میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 بازمانده است. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در نظر دارند تا این مسابقات را در یکی از کشورهای همسایه میزبانی کنند. در این حال کارشناسان بخش ورزش میگویند عدم موجودیت امنیت خوب و نداشتن اجازه میزبانی مسابقات بین المللی روی سطح ورزش و روحیه ورزشکاران افغان تأثیر منفی میگذارد. گزارش را بعد تفصیل میشنویم. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا اعلام نمود که نظر به مشکلات امنیتی 5 کشور آسیایی نمیتوانند میزبان مسابقات بین المللی فوتبال باشند. با این اساس افغانستان نیز از میزبانی مسابقات جهانی فوتبال در داخل کشور منع قرار داده شد. در این حال مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در نظر دارند این مسابقات را در یکی از کشورهای همسایه میزبانی کنند. علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمادگی کامل را برای برگزاری این مسابقات دارند و در مورد کشورهای پیشنهاد شده به فیفا از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان چنین گفت.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران، تاجیکستان، امارات و هندوستان از طرف افغانستان پیشنهاد شده برای فیفا که از 4 کشور معرفی میکنه و احتمال ای هم وجود داره که مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و سربلندی تیم بر اساس شرایط آب و هوا و زمانی که مسابقات برگزار میشه و تیم مقابلی که ما بازی داریم بتونه از چند گزینه 4 کشور اشتراک کنه.
با گفته آقای کاظمی فدراسیون فوتبال افغانستان می تواند با در نظر داشت سهولت سفر و وضعیت مناسب به چند کشور از این مسابقات میزبانی خوب کند. قرار است مسابقات مقدماتی فدراسیون فوتبال افغانستان در آینده نزدیک برگزار شود. افغانستان میزبان تیم‌های سنگاپور، کامبودیا، سوریه و ژاپن است. فدراسیون فوتبال افغانستان مکلف به پرداخت همه مصارف کشورهای دیگر و تیم ملی این کشور می باشد. و اساس اعلامیه، فدراسیون فوتبال جهانی کشورهای سوریه، عراق، فلسطین و یمن در کنار افغانستان حق دایر نمودن مسابقات در داخل کشورهای خود را ندارند. در این حال کارشناسان بخش ورزش میگویند که چون این تصامیم و سلب حق برگزاری مسابقات در داخل کشور تأثیر مستقیم بالای ورزشکاران دارد. زیادشتی، یک تن از این کارشناسان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه، این مستقیما اثر منفی بالای روحی ورزشکارا داره، بالای رشد ورزش داره و بالای توسعه ورزش داره. و این بدبختانه با تاسف امروز کشور ما دچار همین یک مشکل کلان امنیتی است، به یک معضل کلان جهانی تبدیل شده که آرزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید.
با گفته آقای دشتی، حکومت افغانستان باید کشورهای جهان را قانع سازد که در این کشور پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است و حداقل برای برگزاری مسابقات ورزشی زمینه خوبی مهیا است. فدراسیون جهانی فوتبال در حال میزبانی 5 کشور آسیایی به شمول افغانستان را رد کرده که فوتبال هنوز هم یکی از پرطرفدارترین ورزش در افغانستان و کشورهای آسیایی می باشد و بدون شک حذف میزبانی مسابقات بین المللی تاثیرات خود را بالای روحیه ورزشکاران می گذارد. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد که با مطالب جدید ورزشی برمی گردیم. خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، امیدواریم که این روزهای بهاری مملو از شادمانی و کامیابی برایتان باشد. آیا پرنده ها هم حق دارند مانند انسان ها در آرامش و امن زندگی کنند؟
خداوند هر چیز پیدا کرده، او میتواند از زندگی انسان ها و در طبیعت ضروری بوده باشه و برای یک خدمت باشه.
و آیا ویران ساختن آشیانه پرنده ها و آزار اذیت آنان توسط بعضی از اطفال کار مناسبی است و در این قسمت کی ها مسئولند؟
اطفال خونه می فهمه، خوب پدر و مادرشون باید برشون نصیحت کنند که به پرنده ها غرض نگیرند.
گزارشی داریم در این مورد که در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود. بی توجهی برخی از مادران در مقابل خانه و اولاد چی تأثیراتی در تربیه اولاد وارد می کند؟ در نمایشنامه‌ای که در بخش دوم برنامه نشر می شود تا جای این مسئله واضح می شود. با ما باشید.
قبل ما که می دیدیم در دیوارا این پرنده ها خانه جور می کردن، می رفتیم یا زینه را می موندیم یا به یک ترتیب مقصد بالا می شدیم، پرنده را از اولانه هاشان می کشیدیم، از بام خدا کشان می کردیم، گفتی اگان تو مورد می کشیدیم و بر ترتیب بسیار آزار می دادیم. من تا گندش که من خودم که تار پرایش بسته کردیم، دانش عواز کردیم، قضا نمی خور قضا دادیم. یک روز دیگه در یک جای کار می کردیم، خشتار چنده بودن، یک چیز بود چه رقص می کرد، اتوتک می گیم با اولانه جور کرده بودن و یا بسیار شوشه داده بودن. یک خورزادگه که من امرای من بود که فلا اینجا ماما موش هست، ما به فکر ما خیلی موش سیخه بیگی میزنی خشتار از اموزید یک دانه موشی کرده، میبینیم که پرندگه که بیگی ما از بین برده بودن.
صدای حشمت الله باشنده ده مزنگ کابل را شنیدید که چگونه پرنده های خانگی را در دوران طفولیت خود اذیت کرده است. به گفته حشمت الله، ایام طفولیت او نمی دانست که این کارش مناسب نیست، اما حالا که بزرگ شده است از این کارش پشیمان است. شیر احمد باشنده ولایت کابل هم چشم دید خود را که چگونه بعضی طفل ها آشیانه پرنده ها را خراب می سازند قصه کرد و گفت: در منطقه آنان چندین نوع پرنده وجود دارد که در زیر برنده ها و شاخه های درختان آشیانه می سازند، اما بعضی اطفال شوخ آشیانه آنها را تخریب کرده و چوچه هایشان را می کشند. شیر احمد در این ارتباط:
در منطقه ما اکثر پرنده در درخت ها خانه را جور میکنه، مثل مینا و ککو باشه و این همونتی چیزا. اکثر جای ها ما دیدیم که این پرنده های خانگی در زیرای دیوال در زیر پارچال خانه میکنه و بازده ایجا می تفلک های خود نافامی ها که دست دل میکنه چشایش هم میکشه. حتی در اکثر جای ها ما دیدیم که همون تفلک مار گزیده، مار در خانه گندش در آمده چشایش خورده. حتی ما مار را زنده کشیدیم که از شکم از این چوچای گندش که کشیدیم در سر کمرش که پای ماندیم از دانش پس بر آمدم این چوچای گندش.
این مرد افزود پرنده ها به خاطر ساختن آشیانه خود زحمت زیادی میکشند و باید دنیا امید خس و خاشاک را از جاهای دور به خود آورده به خود آشیانه میسازند و در آنجا تخمگذاری میکنند. آقای شیر احمد درباره این که چگونه پرنده ها برای خود آشیانه می سازند توضیح می دهد.
یک گوچیره که ما دیدیم که خانه را جور کرده قایدر نیم ناخود گله از لب جویا میاره، در 15 روز یا در 20 روزی یک خانگه که جور می کنه. کم کم گله میاره، سر در سر می مانه، مثل دیوال که گلکار گلکاری می کنه. یعنی خداوند این را علم عقل و فکر داده. دیگر گندشکار دیدیم که پخته و این چیزها را از پشتای خانه جمع می کنه و خیلی تکلیف گوره در دان میگیره باز میره دوجه. یک رقم پرنده است به نام اکرک میگه که او خمچای چوبه میاره از او خانه را جور میکنه. حتی به خاطر نگاه داشتش باز دوادی آخر خمچرک های خاره میاره، یعنی تفلاک بالا میشه دستش در او فار بخوره چوچای زیره نکشه. یک رقم پرنده است به نام دختری صوفی ما میگیم زهر پرنده است. او باز مثل کمی سیاسرا به وشته غوزه جور میکنه، به این قسم غوزه خانگه که جور میکنه. اینان انسان ماره که تنوع جور میکنه و این قسم تنوع کار جور میکنه.
طوری که گفته شد ویران کردن آشیانه پرنده ها کار مناسب نیست، این کار برای اطفال نیز مشکل آفرین است که باید خانواده ها توجه زیاد نموده و به اطفالشان تفهیم نمایند که نباید به پرنده ها ضرر رساند. ولی برعکس شماری از خانواده ها از پرنده هایی که در حویلی درخت و یا زیر دیوار اتاق هایشان لانه می کنند مواظبت می کنند. نجلا باشنده شهر کابل می گوید وقتی که یک موسیچه می خواست در درخت حویلیشان لانه بسازد، آنان موسیچه را در این کار کمک کرده و اکنون او مصروف تخمگذاری است.
در حولی خود ما در سر تاق تلکین آشیانه ساخته بود، باز ما یک قفسچه برش جور کردیم و در بین از نمو تخم گذاری میکنن. وقتی که این قفسچه را ماندیم باز یک چند تا خسکای هم تا چوبکای باریک باریک جمع کردیم انداختیم. باز وا که دیدن خودشان دیگه بر خود هر چیز آورده رفتن. طفلا زیاد علاقه دارن تخم از زوره ببینن و چوچای زوره. برای طفلا گفته شده که پرنده ها مغز زندگی کردن دارن و در مجموع داخل حولی ما اطفال غرض ندارن. صبحانه بسیار خوب آهنگ سرایی میکنن.
و افزود برای اطفال هم گفته شده است که نباید به آشیانه و تخمهای این موسیچه دست بزنند که از این رو مدت زیادی می شود که این موسیچه در خانه آنها زندگی می کند.
سال گذشته زمستان دموه برفام دماشانی خود بودم، چون زیر برنده صفه است جایی که ماندیم اونجا باران و برف چیز کار نمی. از من مادر جانم بسیار بسیار توجه داره. هر روز صبح در یک تخبام است برشان گای گندم گای برنج، اگری نباشه نان میده میکنه برشان مندازه به خاطر که میای پرنده اونجا دانه چینی میکنن خوراکشان آماده میسازن.
به همین ترتیب مسعود واحدی باشنده ناحیه هشتم شهر کابل میگوید والدین و دیگر بزرگان فامیل به فرزندانشان بگویند هرگاه خانه خود آنان از بین برود چه احساسی داشته و چقدر سرگردان و پریشان می شوند.
خانه ما را کسی از دشمن ها یا در منطقه خراب می کنند و از خانه بجا می شویم، میریم یا سیل می آید خانه را آب می برد، چقدر سخت تمام می شود. به می شکل پرنده هم زی معاشتین هستند، با خداوند عبادت می کنند مثل ما. شما اونا هم از خود والدین دارند، از خود نظام دارند که خود خداوند می فهمد. اگر می توانستند در ساختن آشیانه شان و یا به اونا دانه پرتازن بسیار ثواب داره. باید مثل فرزندان خود را نوازش بتن، چون اونا موزر نیستن، توان نمیرسانن به انسان و یا به فامیلش. برعکس اونا صدای بسیار خوب آوازای مقبول میکنن، خصوصا از طرف صبح که از خواب بیدار میشیم بسیار صدای شیرین اونا میکنن.
بعضی ها میگویند قبلا بیشتر پرنده ها در خانه ها و حویلی ها لانه میساختند، اما حالا به خاطر جنگ ها در افغانستان تعداد این پرنده ها کم رنگ شدند. رامین پیکان باشنده شهر کابل در این باره توضیح بیشتر میدهد.
فعلا در شهر کابل برتون بگیم که درخت مرخت وجود نداره، اگر درخت وجود داره ببینید برگاش قطع میکنن نمیتونن کاشونه جور کنن. بعضی موسیچه ها هستن که اونا در درخت جتر آشونه جور میکنن و مردم سابق بود که برای این پرنده ها جای میمانده می بلند منزل که جور میکنن جای میمان تو خانه کا میمان باز دم خانه کا برگار جمع میکنن اونجا آشونه اونجا چوچه باز باز کلان میشد اونم میبر اومدن خودشون. اونا احساس داشتن سلی رحم داشتن جنگ خود تاثیر داره سر کلگی اگر یک فایر شما شاید بگریزیم پرنده ها تو نمود نمیخوان.
پرنده ها اکثرا در فصل بهار در درخت ها، سوراخ های دیوار و بعضی جاهای دیگر آشیانه می سازند که نباید به آنان ضرر رسانده شود. احمد خالد کارمند وزارت زراعت می گوید هر چیزی که در طبیعت خلق شده از دارای حکمت است و در زندگی انسان ها مفید تمام می شود. وای می افزاید
چیزی که ما از پرنده ها برداشت دارم و می فهمم که در زندگی بسیار تاثیر دار او است که یکی بر روح و روان انسان تاثیر دار. وقتی که یک پرنده می خوانه از او انسان لذت می بره. طرف دیگه ای که با زیبایی طبیعت می افزاید، یعنی وقتی که پرنده ها را آدم ببینه از لحاظ روحن روانن خوش می باشد. ما باید یک اقدام جدی را با در قبال داشته باشیم. مثلا خانواده ها می تانن یکی از جلوگیری از می است که فامیل اما خانواده باید توصیه بکنن ارزش هایی که در طبیعت وجود داره، مثلا درخت است، پرنده هاست و دیگه چیزهایی که در طبیعت وجود داره، طبعا یک ویژگی و حکمتی داره. مثل که امروز امی پرنده ها که هستن اینا هم ارزش خود داره، نباید ما بکشیم. یگانه رای حل به نظر من معلومات دادن درباره ای که پرنده ها در زندگی چقدر ارزش داره برای اطفال با تاثیر شود که آشانه پرنده ها را خراب نکنند.
بی توجهی برخی از مادران در مقابل خانه و اولاد چه تأثیراتی در تربیه اولاد وارد می کند؟ در نمایشنامه‌ای که در بخش دوم برنامه نشر می شود تا جای این مسئله واضح می شود.
مادر گوش نشدیم، بخیز برم نان تایر کو که از مکتب آمدیم. صبحم چای نخوردیم، بخی بر نان تایر کو.
بچه برو خود در آشپزخانه یک چیز بخو مرا بوان دیگه جان مادر.
مادر جان کلوی ما کجاست؟ مکتب سرم ناوخ شده، تمام جای بایدم کلوی خود نیفتم. مادر مکتب ناوخ شد سرم.
فوف گفتم خودت برو المانی را بیبی کلوی تا پیدا کن، مرا دیوانه ساختین. همی که چشمم پت میشه یکی چیخ میزنه که نان تایر کو، دیگه میگم که کلوی ما پیدا کو. از دستتان بیخی سل شدم. برو بچیم تو برو خودت یکم نان بر تایر کو بخو، تو برو المانی تا بپال. بچیم کلوی تا پیدا کو بپوش برو، همه قیقاره کده نمیتونی.
اول کتاب مرا چرا گرفتی کلان دختر؟
اول خیره چی میشه گرفتم
هیچ خیلی چرا خیلی از پنسل پاکمان گرفتی؟
مادر سعی کتاب مرا کتابشو
بگیرم. مادر سات سهل کن، من رفتم که مکتب سرم نوار شد کلوی من بیوتوز خیر از گمش کو بیوتو میپوشم شانا چطور کنم که مکتب سرم نوار شدن.
خیرت باشه، نصیر چرا که وجل روان است؟ فکر کنم که مکتب سرش ناوخ شده. نصیر خیرت از بچه چی گپ شده سرت؟
سلام پدر.
والیکم.
من میرم مکتب که بسیار سرم ناوخ شده، باز کامل میبینم.
فکر کنم که بازی زن خو برده و اولادا کسش در خانه و کسش طرف مکتب گشنه و تشنه روان است. ما دیگه چی کنم؟ از این چیز کم نمانده میشه. کالای نو بر مکتبشون خریدیم، اما کسی نیست که نان و کالایشون رو تیار کنه. این یک قسم خرچ و خوراک و میوه و دانه برشان میارم، ولی خدا یار جانی زن که چطور بی تفاوت از در مقابل خانه و اولاد. غیر از خل دیگه هیچ کار نداره زن. زنه چی شده که باز دروازه را زنگ زده؟ میرم هیچ نمیشنوه. باش که در تلفن زنگ بزنم.
باش که داشته ببینیم که کی زنگ میزنه.
بله
شایما دروازه رو واس کو. چی شدی که زنگ دروازه رو نمیشنوی؟ تا که مجبور شدم در تلفن برات زنگ بزنم.
این آمدم این آمدم. خوش آمدی نسار جان، بخیر آمدی.
چی خوش آمدم؟ مانده و زله یک ساعت است که در پشت دروازه استاد استم، زنگ میزنم کسی دروازه را باز نمیکنه. اولادا کجاست؟ نصیر دیدم که سر وضعش خراب، وار خطا طرف مکتب روان بود. کجاست تواب و زرایشان؟ چی شدن؟
نصار جان، فکر میکنم که اونام طرف مکتب کورس رفتن. مرا خواب برده بود و خدا هیچ نفهمیدم.
اوف، بسیار زله شدم. موتر نیافتم، اینه پیاده آمدم. شایما، تو هم بلیاز خدا یک کم احساس مسئولیت کو. میفهمی که یک مادر چقدر مسئولیت زیاد داره در مقابل خانه و اولاد خود، در مقابل زندگی خود. یک قسم خود نمیشه که هر لحظه تو خواستی متوجه سر و وضع اولادای تو خانید باش. اینه من مانده و زله سودا دادستم، چقدر پشت دروازه منتظر ماندم تا که دروازه رو واز کردی. ها شایما، در چی چپ رفتی؟
ها نسار جان، گپایت بجاز. آل ما همه چیز فهمیدم.
شنونده های گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست کندز 1. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.